به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران هستش. وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. در این نیمه شنونده مجله هفتگی .com خواهید بود. اما قبل از اون باز هم سراغی میگیریم از خبرها و تحولات همکنون ایران و جهان رو دنبال میکنیم. همکار من حسین قویمی همکنون در استدیوی رادیو فردا در کنار من هستش. آقای قویمی چه خبر از خبرها؟
با درود فراوان، حسن روحانی در نشست خلع سلاح اتمی در مقر سازمان ملل در نیویورک خواهان نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای شد. آقای روحانی در سخنرانی خود به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها گفت حدود 4 دهه است که تلاش‌های بین‌المللی برای منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه با ناکامی مواجه شده که در این باره اتخاذ تصمیم فوری ضروری است. او با نام بردن از کشور اسرائیل گفت اسرائیل تنها کشوری است که به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نپیوسته که باید بدون هیچ تأخیری به این معاهده بپیوندد تا تمام فعالیت‌های هسته‌ای این منطقه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیرد. آقای روحانی در ادامه سخنرانی خود در نشست بین المللی خلع سلاح هسته‌ای گفت هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای نقض منشور سازمان ملل و جنایت علیه بشریت است. او تاکید کرد که تعهدات هسته‌ای باید هرچه سریع‌تر انجام شود. در خبری دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اگر مذاکرات اتمی تهران با قدرت‌های جهانی به پیشرفتی منجر شود تحریم‌ها علیه ایران باید کاهش یابد و در نهایت لغو شود. آقای لاوروف در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست که روز پنجشنبه منتشر شد اظهار داشت پیامی که اکنون از ایران شنیده می شود دلگرم کننده است. مناقشه هسته‌ای ایران در روزهای اخیر تحت شعاع مواضع حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. آقای روحانی در این اجلاس و نیز در مصاحبه هایی که با رسانه های آمریکایی انجام داده در حل مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرده تا جایی که در گفتگو با واشنگتن پست از انتخاب ایران برای حل 3 ماهه این مناقشه خبر می‌دهد. در ایران محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت می‌گوید دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست. آقای نوبخت با اشاره به اظهارات مقام‌های بانک مرکزی در مورد تثبیت نرخ دلار گفته است در سال‌های گذشته تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز اقتصاد کشور ثبات خود را از دست داده است. وی تأکید کرده که بانک مرکزی به دنبال ثبات بازار ارز است و نرخ ارز میتواند در حول و حوش 3000 تومان باشد. روز پنجشنبه نرخ دلار در بازار آزاد تهران حدود 3050 تومان بود. و در خبری دیگر نشست وزرای خارجه گروه 5+1 و ایران برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. آقای غفوری آذر،
ممنون از حسین قویمی که ما رو در جریان آخرین تحولات و رویدادهای ایران و جهان تا کنون قرار داد. ساعت همکنون در تهران 19:33 است. نوبت میرسه به پخش مجله هفتگی .com، مجله هفتگی رادیو فردا که به تحولات مربوط به دنیای فناوری میپردازه و شما رو در جریان این مسائل قرار میده. همکارم حامد پارسی تهیه کننده این مجله هستش. با شنیدن مجله هفتگی .com، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه رادیو فردا هم به پایان میرسه. قبل از اینکه با این مجله همراه باشید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم لحظات و ساعات خوبی رو در این روز آخر هفته پیش رو داشته باشید. من تا 2 ساعت دیگر با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما خواهم بود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و این بار هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حتما تا حالا با پیغام‌هایی از این دست مواجه شدین که گوشی همراه شما ظرفیت کافی برای نصب یک اپلیکیشن یا گرفتن عکس تازه رو نداره. با برنامه امروز دات کام همراه باشید تا با هم مرور کنیم چه کارهایی باید بکنیم که ظرفیت اشغال شده بیشتری از گوشی هوشمند خودمون رو آزاد کنیم. اما آیا قابلیت جدید آیفون 5S که امکان استفاده از اثر انگشت رو برای فعال کردن گوشی میده به قدر کافی گوشی شما را از دست برد هکرها دور نگه میداره؟ در بخش دیگه از برنامه امروز به این موضوع هم میپردازیم. پیش از هر چیز اما نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد ما رو به دنیای خبرهای اینترنت و فناوری‌های جدید در هفته‌ای که گذشت میبرن.
یک حال خبر.
گوگل دامنه توزیع کتاب‌های دیجیتالش را به 8 کشور آسیایی گسترش داد. حالا کاربران کشورهای اندونزی، هنگ کنگ، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام می توانند از طریق گوگل پلی کتاب‌های الکترونیک دریافت کنند. نیوزیلند هم از جمله کشورهایی است که به بازار کتاب‌های الکترونیکی گوگل پیوسته است.
اما در نیویورک برای پیشگیری از تصادفات رانندگی منطقه پیامک ممنوع برقرار شده است. فرمانداری نیویورک با نصب نزدیک به 300 علامت هشدار پیامک ممنوع در 91 منطقه ایالت نیویورک به رانندگان خودروها هشدار داده است که در این مناطق نباید حین رانندگی اقدام به وارسی یا ارسال پیام‌های کوتاه خود کنند. بر اساس مقررات جدید در نیویورک، تخطی از هشدارهای منع ارسال پیام کوتاه حین رانندگی میتواند در نخستین بار 50 تا 150 دلار هزینه به دنبال داشته باشد. دومین تخطی تا 200 دلار و سومین تجربه نقض این قانون جریمه ای 400 دلاری به همراه خواهد داشت.
توییتر به تازگی از سرویس هشدار اضطراری پرده برداری کرده که به نهادها و به ویژه NGOها امکان می‌دهد از طریق توییتر در مورد وقایع غیر مترقبه و بلایای طبیعی اطلاع رسانی کنند. کاربران برای دریافت این هشدارها باید ثبت نام کرده و مشخص کنند که مایلند از چه منبعی این هشدارها را دریافت کنند. صلیب سرخ آمریکا و سازمان جهانی بهداشت از جمله نهادهایی هستند که در توییتر چنین خدماتی برای کاربران دارند.
چین قرار است محدودیت دسترسی به توییتر و فیسبوک را در مناطق آزاد تجاری خود لغو کند. دسترسی به فیسبوک و توییتر از سال 2009 میلادی در چین محدود شده است و در سال 2012 میلادی نیز دسترسی به برخی از سایت‌های خبری از جمله نیویورک تایمز و بلومبرگ در این کشور محدود شد.
و خبر آخر اینکه سامسونگ دو مدل جدید از گوشی پیشرفتش گلکسی S4 را راهی بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده که رنگ طلایی دارند. یکی از این دو مدل جدید که تبلیغ آنها چهارشنبه این هفته توسط سامسونگ آغاز شده، پوسته طلایی با رویه قهوه‌ای دارد و مدل دیگر رویه صورتی خواهد داشت.
تکنولوژی‌های امروز.
فرقی نمی‌کنه کاربر آیفون یا اندروید باشین یا گوشی هوشمند دیگه‌ای در دست داشته باشین. ویژگی همه گوشی‌های هوشمند اینه که از جمله ابزاری هستن برای گرفتن و ذخیره کردن عکس، گردآوری و گوش دادن به موسیقی و شاید بیش از همه استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف کاربردی. اما حافظه گوشی‌های هوشمند نامحدود نیست و همه شما حتی اگه از گوشی‌هایی با بالاترین ظرفیت حافظه موجود استفاده می‌کنید، ممکنه بالاخره روزی این پیغام رو دریافت کنید که ظرفیت گوشی شما پر شده و امکان نصب اپلیکیشن تازه، ذخیره موسیقی جدید یا گرفتن عکس یا فیلم رو ندارید. این یعنی گوشی شما به یک خونه تکونی اساسی نیاز داره. در این بخش از برنامه مرور مختصری می‌کنیم بر اینکه در صورت دریافت چنین پیغامی خونه تکونی گوشیتون رو از کجا باید شروع کنید. عکس‌ها و ویدیوها.
هرچه کیفیت دوربین‌ها در گوشی‌های همراه بهتر میشه، حجم عکس‌ها و ویدیوهایی که با گوشی خودتون تهیه می‌کنید افزایش پیدا می‌کنه. هر دقیقه از یک فیلم HD که با گوشی همراهتون تهیه می‌کنید به طور متوسط 78 مگابایت حجم داره و این یعنی هر 13 دقیقه فیلم HD میتونه 1 گیگابایت از حجم گوشی شما رو اشغال کنه. علاوه بر اون، وقتی که عکسی رو با اپلیکیشن دیگه‌ای ویرایش می‌کنید، یک کپی از عکس ویرایش شده در پوشه مربوط به این اپلیکیشن ذخیره میشه و حتی در ارسال به اینستاگرام هم کپی دیگه‌ای از این عکس در پوشه اینستاگرام گوشی شما قرار داده میشه. شاید ضروری ترین کار برای خونه تکونی گوشی شما این باشه که عکس ها و فیلم هاتون رو مرور کنید، اونهایی رو که به سایت های مثل فیسبوک و اینستاگرام ارسال شدن حذف کنین، نسخه ابتدایی عکس هایی رو که نسخه ویرایش شده شون رو دارید کنار بگذارید، عکس ها و فیلم های به درد نخور رو دیلیت کنین و عکس ها و فیلم های مناسب رو به کامپیوترتون منتقل کنید. این کارها بخش قابل توجهی از حافظه گوشی شما رو آزاد میکنه.
فایل های موسیقی.
هر فایل MP3 به طور متوسط ممکنه تا 3 مگابایت حجم داشته باشه. اگر مدت زمان فایل بیشتر بشه و کیفیت اون بالاتر، حجم هر فایل به شکل قابل توجهی ممکنه بالاتر بره. اما تو دنیای امروز، به ویژه اگر از اتصال اینترنتی خوبی برخوردار باشین، دیگه نیازی نیست که همه فایل های موسیقیتون رو روی گوشیتون نگه دارین. کافی از سایت های پخش مستقیم موسیقی و صدا مثل ساوند کلاود یا اسپاتیفای استفاده کنین و به جای اینکه فایل های موسیقی رو روی گوشیتون تلمبار کنین، اونها رو تو این سایت ها جستجو کنین و مستقیم پخش کنین. گوگل هم در حال حاضر امکانی رو برای کاربرای آمریکایی خودش قرار داده که میتونن با پرداخت کمتر از ماهی $10 مشترک سرویس موسیقی این شرکت بشن و بسیاری از آلبوم‌های موسیقی ذخیره شده روی سرورهای این شرکت رو بی هیچ محدودیتی به طور مستقیم گوش کنن.
اپلیکیشن ها.
خیلی از اپلیکیشن ها رو فقط برای این نصب می کنیم که با کارکرد اون آشنا بشیم. بعضی از اپلیکیشن ها هم کاربردهای موازی دارن. مثلا ممکنه چند اپلیکیشن ویرایش عکس نصب کرده باشیم تا ببینیم کدوم یکی از اونها به کارمون میاد. این وسط اپلیکیشن های بازی هم هستن که ممکنه یه مدت استفاده از اونها به کار روز و شب ما تبدیل بشه، اما بعد از یه مدت از سرمون بیفته و فقط گوشه گوشی های ما جا خوش کنن. بهتره اپلیکیشن های نصب شده روی گوشی رو هم مرور و اونهایی رو که واقعا به کار ما نمیان یا مدت زیادی از اونها استفاده نکردیم از گوشی خودمون حذف کنیم. در آیفون این کار به سادگی انجام میشه و فقط کافیه که انگشتمون رو برای چند ثانیه روی آیکون اصلی اپلیکیشن نگه داریم تا گزینه حذف اپلیکیشن ظاهر بشه. در دستگاه های اندرویدی هم کافیه که به بخش تنظیمات بریم و گزینه مدیریت اپلیکیشن ها رو انتخاب کنیم و در این بخش اپلیکیشن هایی رو که واقعا به اونها نیاز نداریم برای همیشه حذف کنیم.
راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتقای حافظه گوشیتون هست که از جمله اونها پاک کردن کش یا حافظه پس‌زمینه‌ای دستگاهی که پس از اجرای هر برنامه معمولاً بخشی از تنظیمات مرتبط با اون برنامه رو در پس‌زمینه حافظه نگه می‌داره.
امنیت سایبر.
اما به تازگی ویدئویی روی یکی از وبسایت‌های پیگیر حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید منتشر شده که نشون میده چطور یک هکر با کپی برداری از اثر انگشت جامونده روی صفحه نمایش آیفون 5S تونسته این اثر انگشت رو بازسازی و تقلید کنه و از اون برای باز کردن گوشی استفاده کنه. استفاده از اثر انگشت برای فعال کردن گوشی تازه ترین قابلیتی که اپل به کاربران جدیدترین گوشی همراه هوشمند خودش ارائه کرده و آیفون 5S اولین گوشی هوشمندیه که این امکان در اون تعبیه شده. البته پیش از این بودن لپتاپ هایی که مجهز به حسگرهای تشخیص اثر انگشت بودن، اما این ویژگی تاکنون روی هیچ کدوم از دستگاه های مجهز به صفحه نمایش لمسی تعبیه نشده بود. گرچه مراحل کپی برداری و بازسازی اثر انگشت اونقدر ساده نیست که هر کاربر عادی بتونه با استفاده از اون یک گوشی قفل شده با اثر انگشت رو فعال کنه، اما همین که یک هکر با صرف وقت تونسته این روش رو کپی برداری و تقلید کنه به قدر کافی هوشداری برای کسایی که فکر میکنن قفل کردن گوشی با اثر انگشت رخنه ناپذیرترین راهیه که کاربر میتونه گوشی خودش رو به این وسیله در مقابل سرقت یا سوء استفاده هکرها بیمه کنه. به پایان برنامه دیگر از سویه.com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر میکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.